رادیو سوینا تقدیم می کند.
زرباهنگ
سلام و هزاران درود بر یاران و همراهان همیشگی رادیو سوینا. امیدوارم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و در این روزهای همگیری ویروس کرونا و قرنطینه خانگی و شرایطی که به وجود آورده، امیدوارم بتونید با انجام دادن کارهای مورد علاقتون از خانه هاتون از سختی این روزها کم کنید. من ماهگل مقتدر بسیار خوشحالم که در سری جدید برنامه زرباهنگ باز هم فرصت این رو دارم که در کنار شما یاران و همراهان عزیز باشم. بله، ما برگشتیم، با زرباهنگی دیگر برگشتیم. برگشتیم تا عصر چهارشنبه هایتان را نغمه باران کنیم و شما رو به دنیای شگفت‌انگیز این نغمات ببریم. و از همه شما عزیزانی که ما رو در این برنامه همراهی می‌کنید بسیار سپاسگزاریم. با کلی اتفاقات خوب کنارتون برگشتیم تا این بار به ترکیب دو هنر بی‌نظیر موسیقی و سینما بپردازیم. بله، زرباهنگ از این پس به موسیقی فیلم اختصاص داره. در زمانی که در شرایطی هستیم که خبری از کنسرت و اجرای زنده موسیقی نیست، موسیقی فیلم میتونه بهترین جایگزین باشه. به طور کلی موسیقی فیلم یا موسیقی متن به موسیقی گفته میشه که منحصراً برای یک فیلم سینمایی یا یک مجموعه تلویزیونی ساخته میشه یا بخشی از صداهای ضبط شده بر روی یک فیلم است. قدمت آن به مقطع پیدایش هنر سینما باز میگردد. موسیقی فیلم واصف موسیقایی از موقعیت و روند یک داستان است و نقش بسیار مهمی در احساسات و هیجانات یک اثر نمایشی را بازی می کند. در هر فیلم بسته به نوع فیلم نامه، ممکن است آهنگساز از موسیقی پاپ، جاز، الکترونیک، بومی یا کلاسیک استفاده کند که ما در این برنامه سعی می کنیم هر هفته درباره موسیقی یک فیلم با شما صحبت کنیم. شاید بتوان نقطه عطف تاریخ سینما را از تولد موسیقی فیلم جدا ندانست. این باز می‌گردد به روزی که برادران لومیر اولین نمایش خود را به صورت عمومی برگزار کردند. در سال 1895 میلادی آنها عده‌ای را برای دیدن نمایش خود به پاریس دعوت کردند. در هنگام نمایش از یک پیانیست هم دعوت شده بود که این نوازنده کارش اجرای موسیقی در پیش زمینه فیلم بود. اجرای موسیقی همزمان با نمایش فیلم به آن کمک می‌کرد که مردم رفته رفته سکوت را رعایت کنند و متوجه اتفاقات روی پرده بشوند. پس از استفاده لومیرها رفته رفته استفاده از موسیقی فیلم رواج پیدا کرد. اگرچه ارزشمندی موسیقی برای تکامل این پدیده هنوز به قدر کافی احساس نمی شد. در دوران صامت از ارکا در سالن نمایش استفاده می شد که به غیر از اجرای موسیقی توانایی تقلید اصواتی مانند بوق یا سوت قطار را نیز داشت. نکته جالب اینه که به ندرت شانس دیدن فیلم برای نوازندگان قبل نمایش وجود داشت و این کار را برای نوازندگان بسیار سخت می کرد. در صورتی که در سالن‌های بزرگ امکان اجرای ارکستر وجود داشت، یک یا دو بار ارکستر قبل از نمایش فیلم به تمرین می پرداختند. هرچه از عمر سینما گذشت، فهرست موسیقی‌های انتخابی همراهی کننده بیشتر شد. عناوین این موسیقی‌ها با توجه به نمایش متفاوت بود، مثل کمدی، عاشقانه، غمگین، خوشحال، اسرارآمیز، تعقیب و گریز و از این قبیل. رهبران ارکستر با نشان دادن علامت‌هایی نوازندگان را از تغییر صحنه نمایش مطلع می‌کردند تا آنها قطعه دیگری را شروع کنند. این قطعات اغلب از قطعات موسیقی کلاسیک جهان و از آهنگسازان برجسته بود. اشکالاتی که در اجرای زنده به وجود می آمد باعث ابداع برگه راهنما شد که رهبر در آن نام قطعات و برخی علائم مربوط به نمایش را ذکر می کرد. در زمان کوتاهی حجم تقاضا چنان بالا رفت که آهنگسازان در ساختار قطعات کلاسیک دست بردند و تغییراتی را در این قطعات ایجاد کردند. در سال 1927 برادران وارنر برای اولین بار فیلم ناطق را به دنیا عرضه کردند و تحولی عظیم در تاریخ سینما پدید آوردند. از این پس موسیقی به عنوان یک عامل جدایی ناپذیر از سینما محسوب می شد و یک برگ برنده برای فیلم به شمار می رفت. خب مروری مختصر بر تاریخ و پیدایش موسیقی فیلم کردیم. کمی هم به مراحل ساخت این موسیقی می‌پردازیم. ابتدا کارگردان یا تهیه کننده به هر دلیلی یا شهرت یا مهارت آهنگساز را انتخاب می کنند و نسبت به میزان اهمیت موسیقی در آن فیلم زمان انتخاب آهنگساز متفاوت است. بعد از انتخاب آهنگساز فعالیت ذهنی او آغاز می شود. در این مرحله فیلم نامه نقش بسیار مهمی دارد، زیرا جواب بسیاری از سوالها در فیلم نامه نهفته است. برخی آهنگسازان این نقطه شروع را مناسب می دانند و برخی معتقدند قبل از خواندن فیلم نامه باید به تماشای فیلم بشینند تا ریتم تصویر را درک کنند. در هر صورت مرحله اول ارتباط با فیلم است، چه از طریق فیلم نامه چه نمایش فیلم. سپس آهنگساز دعوت می شود فیلم را به صورت رافکات که فیلمی ناتمام است یک بار به صورت کامل و یک بار به صورت حلقه به حلقه ببیند. در بازبینی دوم علامت گذاری صورت می گیرد، یعنی مشخص می شود کجاها به موسیقی احتیاج دارد و کجاها باید آزاد رها شود و آهنگساز و تدوینگر به زمانگیری دقیق آن می پردازند و این زمانگیری در یک فرم مخصوصی نوشته می شود. از این پس کار ساخت موسیقی آغاز می شود. مرحله بعد ضبط موسیقی است. اگر کار ارکسترال باشد، احتیاج به رهبر دارد. برخی از آهنگسازان این مسئولیت را نیز به عهده می گیرند، اما در غیر این صورت از یک رهبر دعوت می شود که او مسئول کیفیت اثری است که در نهایت در فیلم شنیده می شود. در نهایت آهنگساز و تدوینگر موسیقی را به اتاق تدوین می برند و بر اساس محاسبات گذشته با دقت آن را در حاشیه صدای فیلم قرار می دهند. بسیار هم عالی، این هم از مراحل ساخت موسیقی فیلم. بپردازیم به فیلمی که این هفته برای شما انتخاب کردیم. فیلم سینمایی پوست به کارگردانی بهرام و بهمن ارک و تهیه کنندگی محمد رضا مصباح، یکی از فیلم‌های پذیرفته شده در بخش نگاه نوی 38مین جشنواره فجر بود. برادران ارک که سابقه ساخت فیلم کوتاه حیوان و حضور موفق در جشنواره فجر را داشتند، با اولین فیلم بلند خود در جشنواره حضور پیدا کردند. این فیلم در ژانری متفاوت و با صحنه‌های اعجاب‌انگیز در بخش نگاه نوی جشنواره پذیرفته شد. فیلم به زبان ترکی است و در شهر تبریز فیلم برداری شده و با صحنه‌های عجیب و گاهی وحشت برانگیز همراه است. این فیلم داستانی عاشقانه و آمیخته به خرافه و جادو را به تصویر می‌کشد و به موضوعاتی می‌پردازد که مطرح کردنش تا به حال مرسوم نبوده. از نگاه بعضی منتقدین، این فیلم سینمای ترسناک را دوباره روشن کرده، آن هم با ریشه ایرانی. و این موضوع که برادران ارک به جغرافیا و ریشه خود رجوع کردند بسیار مثبت و نقطه قوت این فیلمه. قصه و اساس این فیلم بر اساس داستانهای محلی و افسانه‌ای است که در زمانهای مختلف روایت شده. برادران ارک در نشست خبری این فیلم گفتند که ما درباره تلسم و جنگیری مطالعه کردیم و با اصحاب این فنون بحث کردیم و نظرمان در این زمینه همان شعرهایی هست که عاشق ولی در طول داستان روایت می‌کند. آنها همچنین گفتند که شعرهایی که ما جمع کردیم به فیلم نامه جهت داده است. عاشق ولی عبدی که خواننده، نوازنده و روایتگر داستان است، از پیرترین عاشق‌ها است که به اصرار برادران ارک در این فیلم حضور پیدا کرده. بامداد افشار آهنگساز این فیلم است که در 38مین جشنواره فجر سیمرغ بلورین بهترین آهنگساز را برای این فیلم از آن خود کرد. ما هم در این بخش دعوت کردیم از بامداد افشار که در استودیو در کنار ما باشن تا بتونیم بیشتر درباره این موسیقی با همدیگه گپ بزنیم. سلام آقای افشار،
سلام،
امیدوارم
میکنم.
که خوب و خوش باشین. خیلی ممنونم،
خیلی
که وقتتون رو در اختیار برنامه ضرب آهنگ گذاشتید.
سلام میکنم، خیلی ممنون. سلام میکنم به مخاطبان برنامه ضرب آهنگ و رادیو سوینا، همچنین شما، من در خدمتتون هستم.
مرسی، ممنون. خب قبل از اینکه به فیلم پوست بپردازیم، کمی میشه ازتون خواهش کنیم درباره سابقه کاریتون در سینما و تئاتر به ما بگین؟
خواهش میکنم. من موسیقی در واقع دراماتیک رو با تئاتر شروع کردم از دوران دانشجویی. توی سال اولی که من وارد دانشگاه شدم تئاتر میخوندم یک سال،
درست.
که بعدش انصراف دادم رفتم موسیقی. یعنی قبل از اینکه وارد موسیقی بشم یک سالی برای اینکه بتونم در واقع تئاتر رو بشناسم وارد بچهای تئاتر شدم.
درست.
انصراف که دادم دیگه موسیقی تئاتر رو دنبال میکردم با گروه مکس که به کارگردانی رضا ثروتی پیش میرفت. اون زمان چند تا کار کردیم، همینجور رفتیم جلو تا کم کم وارد سینما شدم. که فکر میکنم الان نزدیک 4-5 ساله که دیگه به صورت حرفه‌ای موسیقی متن فیلم رو کنار کارهای دیگه هم دنبال میکنم.
با فیلم مغزهای کوچک زنگ زده به کارگردانی آقای هومن سیدی وارد سینما شدی؟
خیر، با فیلم مغزهای کوچک زنگ زده در واقع بیشتر شناخته شدم.
درست.
وگرنه قبلش فیلم های دیگری هم بود، مثلا فیلم تبل آقای کیوان کریمی، فیلم ارغوان، فیلم تمارز و فیلم های دیگه که الان بوده و ساخته شده. ولی خب فیلم مغزهای کوچک زنگ زده به خاطر خصوصیتی که داشت خب بیشتر مورد مخاطبان توجه مخاطبین قرار گرفت و نقدای بیشتری بهش شد و یک جایزه از آن من کرد که جایزه در واقع حافظ بود، جشن حافظ بود، که دیگه از اون به بعد در واقع بیشتر شناخته شدم توی موسیقی فیلم. ولی قبلش خب چرا، فیلم های دیگری هم بوده که کار کرده بودم.
بله. در جشنواره سال گذشته آهنگساز فیلم سینمایی سینما شهر قسم شما بودید، درسته؟
بله بله.
یکم درباره اونم برامون توضیح میدید؟
خواهش میکنم. آقای کیوان و امید بنکدار، در واقع دوتا از دوستان خیلی خوب من هستن توی بخش کارگردانی سینما، که اصلا من اولین فیلم سینماییم رو با این دو نفر در واقع شروع کردم، فیلم ارغوان.
درست.
که دیگه این دوستی باقی موند تا آخرین فیلمی که در واقع ما با هم دیگه کار کردیم به اسم شهر قصه، که البته خب تو این بخش آقای کیوان، آقای امید بنکدار دیگه تو این پروژه نبودن.
درست.
آقای کیوان علی محمدی پروژه رو چیز میگردوندن و کارگردانی میکردن با آقای علی حیدری. فیلم در مورد خب یه فضای خیلی صمیمی داشت، در مورد سینمایی اصلا ایران بود، از قبل انقلاب شروع میکرد تا بعد از انقلاب، و از من خواسته شده بود که خب موسیقی متن این فیلمم یک جور بزرگ داشته آهنگسازان قبل از انقلاب ما باشه و همینجور که میره جلو در واقع بتونه که هم امضای خود فیلم رو رعایت بکنه و همین که بتونه که یه بزرگداشتی برای اون آهنگسازان گذشته ما مثل آقای واروژان، مثل هرزن خدمتون، خیلی از آهنگساز دیگه ای که حالا زیاد هستن، چند نفرشون که شاخص‌ترینشون آقای اسفندیار منفردزاده بود، آقای واروژان هستن، تلاش کردیم که نزدیک به اونا بشیم توی این موسیقی فیلم.
درسته، مرسی از توضیحاتتون. حالا بپردازیم به موسیقی فیلم پوست. از موسیقی فیلم پوست آدم میتونه برداشت کنه یه موسیقی درست در خدمت فیلم و سکانس به سکانسیه که معرف همون جغرافیاییه که اتفاقات فیلم توش داره رخ میده. اون چیزایی که مد نظرتون بوده تا به این موسیقی برسید و میشه به ما بگید؟
خواهش میکنم. فیلم پوست به نظرم هم خیلی ویژگی‌های زیادی داره که شاید نشه توی حالا مثلا 7-8 دقیقه ما راجبش گپ بزنیم، ولی خیلی خلاصه اینه که کارگردانای این فیلم، حالا خیلی جالبه که توی این جشنواره که حالا دو فیلم سینما شهر قصه و فیلم پوست انتخاب شده بود برای این جشنواره، هر دوشون کارگردانی مشترک بوده، یعنی دوتا کارگردان بودن که این کار رو به صورت مشترک ساخته بودن، یعنی سینما شهر قصه، کیوان علی محمدی، علی اکبری و فیلم پوست، بهمن و بهرام ارک.
درست.
که برادران دوقلویی هستن که قبل از اینم با فیلم حیوان خیلی موفق شده بودن که به اصطلاح فیلم کوتاهشون رو جشنواره مختلف بفرستن و جایزه خب کن رو برده بودن با فیلم حیوان.
درست.
از همون اول مشخص بود که این فیلم یه فیلم خیلی خاص و سختیه از جهت آهنگسازی.
بله.
خب داستان اولا که به زبان اصلی بود، یعنی زبان ترکی بود کلن.
بله.
زمانی که با من تماس گرفته شد برای ساخت این فیلم، من اصلا شک داشتم که آیا میتونم این موسیقی رو در واقع بسازم یا خیر، به خاطر اینکه خب زبان اصلی من در واقع نبود، من متوجه نمی‌شدم زبان بازیگرا رو و بازی‌نویس کار رو دنبال میکردم و خب یه بخشش هم مربوط به فولکوری که داستانهای فولکوری که محلی منطقه خود بهمن و بهرام بود.
بله.
که باز اونم بعد من باشون آشنا میشدم، ولی کن که یه سری ویژگی خیلی منحصر به فرد توش داشت، از جمله همین زبان فولکوری که داخلش بود و فضای ایرانی که خیلی داخلش میتونست اهمیت پیدا کنه، راغب کرد من رو که من توی این در واقع فیلم خودم رو وارد چالش بکنم، به خصوص این که فیلم خیلی ویژگی های خاصی، مثلا از جمله یه نقش عاشقی ما داریم توی اون فیلم که به زبان ترکی آواز میخونه و اصلا روایت میکنه دقیقا راویه، و خب اون خیلی میتونست که روش تمرکز ویژه بذاریم. حضور اجنه توی در واقع فیلم هست که به اصطلاح تا یه خطی که میریم جلو ما متوجه نمیشیم برسات این داستان واقعی است یا به اصطلاح تخیلیه، یعنی مدام این درگیریه با مخاطب و از قضا خود من هم بوده.
بله.
که تا آخرین لحظه فیلم تو رو نگه میداره بین یک فضای اسطوره‌ای و یک فضای مذهبی و در این حال فضای داستانی و کاملا ایرانی. خب اینا همش جذابیت به نظر من کافیه برای یک آهنگساز که جذابیت صوتی در واقع ذهن آهنگساز رو بتونه که بهش کمک بکنه و خلاقیتش رو ایجاد بکنه. حالا مشخصا که این فیلم چند تا ویژگی داشت، یکی موسیقی خب محلی بود که ما صدای عاشق رو به صورت با ساز خاصی که میزنه، صدای عاشقیه که توی فیلم هست، ما میشنویم. یکی این ویژگیه. ویژگی دوم موسیقی دراماتیکی است که باید به اصطلاح موسیقی سینماتیکی که ما باید به متن فیلم اضافه بکنیم. سوم حضور اجنه بودن که به اصطلاح از روی نقاشی های محمد سیاه قلم بچه ها به گریم و به شکل حالت های اجنه رسیده بودن.
بله.
و خب این سه تا عامل خیلی سخت میشه که اینا رو با همدیگه ترکیب کرد تا تو به یک فضای موسیقی درست برسی. این شد که ما تصمیم گرفتیم که یک بخشی که راوی هست رو در نظر بگیریم به عنوان فضای کلی و حول اون من بیام تزیین کنم اون موسیقی رو، یعنی چگونه بیام استفاده کنم از من تمام نقاشی های محمد سیاه قلم رو تا جایی که بود، چون پایان‌نامه خود بچه هم در مورد همین بود، همین مسئله بود، نگاه کردم خوندم تو قبل از اینکه ساخت موسیقی رو در واقع شروع کنم، یک ماه تو پیش تولید این کار بودیم. رسیدیم به موسیقی های شمنی که
بله.
در واقع تروت سینگینگ به اصطلاح یک آوازی دارن به اسم تروت سینگینگ که حالت مغولی، حالا مغولا
بله.
توش میخونن، توی آسیای شرقی خیلی توش این موسیقی زیاده، آلتاکای روسیه مثلا این کار رو انجام میدن.
بله.
شروع کردیم موسیقی اینا رو گوش دادن و تصمیم گرفتیم که صدای اجنه ها رو به اصطلاح آوازهای تروت سینگینگ بذاریم، آوازهایی که از ته گلو و به مدل خاصی تولید میشه.
بله.
خیلی سخت بود پیدا کردن خواننده‌ای که بتونه که این اصوات رو بخونه که هم یک به زبان ترکی وارد باشه و دوم که بتونه این تکنیک رو اجرا بکنه، که تقریبا ناامید بودیم که این صدا رو پیدا کنیم، که شانس خیلی شانسی من توی اینستاگرام یه شخصی رو پیدا کردم که حالا همیشه اینستاگرام معمولا ضرر داره برام، ولی یه جایی بالاخره این کمک رو ما کرد که یک شخصی رو پیدا کنیم که ترولسینگینگ می‌کنه و در واقع خوانندگی این فیلم رو به عهده گرفت، آقای عرفان آصفی نژاد که نوازنده درام گروه دنگ شو هم هستن ایشون، و اومدن و صداشو تست کردم، دیدم که میشه از توش اون اصفاتی که میخواییم رو در بیاریم. این شد که زبان ترکی هم از قضا یه مقدار خلا شانس ما بلد بود، بچه هم باش کار کردن. درست. خیلی واژه‌های کوتاه انتخاب کردیم که بتونه که در واقع اون بخشا رو بخونه. موسیقی رو نوشتیم، ساختیم، ایشون خون و خب یکی از بخشای مهمه پس موسیقی ما هم موسیقی شمنیه که کلی خودش در واقع کارو سخت میکرد برای اینکه ما بخوایم موسیقی رو تلفیق کنیم با موسیقی به اصطلاح عاشقی.
درست.
برای اینکه بتونم اینا رو با هم ترکیب کنم شروع کردم سرچ کردم برای اینکه ببینیم چه موسیقی محلی ایران نزدیکترین فضا رو به موسیقی شمنی داره و رسیدم به فضای موسیقی ترکمن.
درست.
که اگه دقت کنید توی موسیقی ترکمن هم مثلا اگر که تو موسیقی شمنی ما ساز زنبورک داریم، یکی از بسنای اصلی موسیقی ترکمن هم ساز زنبورک است. مثلا اگر که ما تروت سینگینگ توی موسیقی مغولی داریم، تروت سینگینگ هم در فضای ترکمن داریم. یه سری ناله های خاصی داریم لابلای اصوات که همون فضا رو تولید میکنن.
درست.
این شد که خب از این طرف هم یه رجی زدیم که موسیقی صرفا موسیقی شمنی مغولی نشه، تبدیل بشه به موسیقی فولکلوریک محلی که یک الهاماتی از موسیقی ترکمن هم ازش بگیره و در مجموع همه اینا بعد در قالب یک موسیقی دراماتیک وقتی که در خدمت فیلم باشه به اصطلاح اتفاق می افتاد براش. بله. که این باعث شد که ما دو دور موسیقی رو بسازیم، یعنی یک دور من ساختم مورد تایید واقع نشد به خاطر اینکه خیلی شبیه موزیک کلیپ شده بود اثر، یعنی وقتی کارو میشنیدی انقدر موسیقی سوار بر فیلم میشد که دیگه اصلا اون تصاویر و اون دیالوگ ها رو شما فراموش میکردی و خدمت نبود. این شد که ما مجبور شدیم دو بار آزمون خطا کنیم و یه چیز مایه های نزدیک دو ماه و نیم درگیر ساخت این موسیقی باشیم و موسیقی دو بار کامل نوشته شد تا در نهایت اون چیزی شد که در واقع اومد بالای صحنه و روی در واقع پرده در واقع پخش شد.
کمی از سازبندی که استفاده کردین بهمون میگین؟
حتما. سازبندی این پروژه یه بخش خیلی زیادیش از سازهای شمنی استفاده شده، مثلا ساز زنبورک. مثلا یک سازی ما در موسیقی مغول داریم به اسم مورینخور که همون کمانچه در واقع ایرانی ماست ولی اسمش مورینخوره، از سیمای ابریشمی ساخته شده، کاسه بزرگتری داره و به صورت فلاژوره در واقع نواخته میشه، یعنی شما انگشتانتون رو روی دستی سیم فشار نمیدین، لمس میکنین تا هارمونی نوتا به اصطلاح شنیده بشه. درست. خیلی صدای خاصی داره. ساز رباب که من البته از ساز رباب استفاده اصلیش رو نکردم به خاطر اینکه ساز مورینخور رو ما توی ایران پیدا نمی کردیم، مجبور بودیم تهیهش بکنیم به اصطلاح. تلاش کردم که سازهای نزدیک به ساز مورینخور رو پیدا بکنم که اسفات رو از توش بکشم بیرون، که یکی از اون سازها رباب بود که می دونستم که رباب قبل از اینکه ساز زهی باشه قدیم به صورت آرشه‌ای اجراش می کردن. این ساز رو به صورت آرشه‌ای بخشایش اجرا کردیم. ساز کمانچه آلتو بود که روزبه شاهگلی نوازنده ما این کار رو اجرا کردن. ساز ویالون سل یا چلو بود که
درست.
خانم نیوشا قربانی زحمت اجراش رو کشیدم. ازم به خدمتون که یک سری موسیقی الکترونیک داخلش هست که خیلی جزئی و خیلی با احتیاط ازش استفاده شده. آوازهایی بود که خب آقای عرفان آصفی نژاد بخشای مغولی و شمنی کار ما رو خوندن.
نه.
سازهای کوبه‌ایمون بود، مثل دمام، مثل دوهل، که بخشیشون رو ما پوستشون رو شل می‌کردیم که اون صدای بمی که مد نظرمون هست رو ایجاد بکنه. و خیلی بودن. کاسه تبتی دیگه یکی از اون سازها بود، حالا اینو جویدم بیاد زیاد، ولی بطن اصلی موسیقی ما این سازهایی بود که الان بهتون گفتم که بیشترش نواقع مربوط میشه به سازهای شمنی که سرچ بکنیم میتونیم دوست. پیدا کنیم اون سازها رو.
چقدر سعی کردین از موسیقی در ایجاد احساس ترس و وحشت کمک بگیرین تو این فیلم؟
این خیلی سوال اتفاقا سختیه از این بابت که فیلم از یه طرف یه فضای ترس داره به خاطر حضور اجنه، یعنی ما وقتی به هر صورت راجع به جن و پری صحبت می‌کنیم توی فیلم و خب تصاویرشون هم ما میبینیم توی جنگل یا توی خونه مادر بزرگی که اونجا مادر پیرزنی که اونجا در زندگی میکنه حضورش رو ما داریم میبینیم، خب خودش یه فضای ترس ایجاد میکنه.
بله.
تلاش ما این بود که موسیقی رو به سمت موسیقی ترسناک نبریم.
نه.
یعنی اون ژانر اصلا فیلم در واقع ژانر ترس نباشه، هرچند که به صورت آمیخته با فضای ژانر ترس هم هست که یکی از نقدای خود فیلم هم همین بود که بالاخره این فیلم تکلیفش چیه؟ آیا موسیقی فیلم در ژانر ترس یا یک فیلم داستانی عاشقانه و به اصطلاح یه فضای فولکلوری که داستانی داره؟
هل.
که در جواب میشه گفت هر دو رو خب به اصطلاح داره، ولی موسیقی فیلم هیچ جا تلاش نکرده که فضای ترس رو القا کنه. اون چیزی که توی ترس القا شده احتمالاً توی صداگذاری فیلم القا شده، ولی توی موسیقی ما هیچ جا وارد این بخش نشدیم، مگر اینکه به فرض کسایی که با موسیقی شمنی آشنا نباشن صدای اون جنی که به اصطلاح بم میخونه تروتسینگی میکنه براشون یه فضای ترس و عجیب ایجاد بکنه، ولی اصولا مجموعه کار یه فضایی کاملا اتفاقا عاشقانه بود. یعنی من تلاش کردم که موسیقی عشق در واقع اون دو شخصیت فیلم رو بیشتر بازگو بکنه تا اینکه بخواد وارد فضای ترس بشه.
سهرلردن گچرش من ölsem bir içeriş Min ölser bir içeriş Tapşırış gel derdini Tapşırış gel derdini Senedi yol seçeriş Senedi yol seçeriş Senedi yol seçeriş
شما کلن در کارهایی که برای سینما کار میکنید چقدر با کارگردان و تهیه کننده فیلم ها تعامل دارید؟
بسته به نوع پروژه خیلی زیاد میتونم بگم. شاید باورتون نشه که فیلم تقریبا فیلم پوست تو تمام لحظاتش کارگردان کنار من بود.
درست.
به یه دلیل خواستم، اونم بخاطر این که بچه ها از شهرستان اومده بودن تهران و خب چون هیچ کاری نداشتن جز این که خب واسه موسیقی ساخته بشه دیگه و خب مجبور بودم باشم به خاطر اینکه چاره‌ای نبود. سوال پیش می اومد، من خیلی وقتا زبان فیلم رو متوجه نمی شدم، بعد یه نفر از این بچه‌ها، حالا خوشبختانه دو نفر بودن، حالا فرق نمی کنه بهرام پیش من باشه یا بهمن، که حالا از قضا بهرام بیشتر پیش بهمن بیشتر پیش من بود توی پروژه، ولی خب دائما شاید 24 ساعت دیگه ماه آخرش ما کنار هم دیگه بودیم و مدام نظرات همدیگر رو هی میپرسیدیم و هی بررسی میکردیم فیلمو که ببینیم فیلم مثلا به چه سمتی میره. یا فیلم تمارز مال آقای عبدالعابس هم همین جوری بود، کاملا تو تمام لحظات ساخت فیلمش کارگردان کنار آهنگساز بوده. ولی خب خیلی جالبه بدونید مثلا فیلم مقصای کوچک زنگ زده اصلا همچین چیزی نبود، یعنی کل فیلم موسیقی فیلم اول ساخته شده بود و بعد فیلم برداری شد. یعنی موسیقی یه سری گپ و گفتگوها بین من و هومن سیدی انجام شد کارگردان فیلم.
درست.
و بعد ما هم شروع کردم ساخت موسیقی و یک سفری به شمال رفتم برای ضبط صدای چوپانها و بعد برگشتم موسیقی رو دیگه دادم. یعنی تقریبا 80% موسیقی زمانی که فیلم برداری شروع شده بود تموم شده بود.
درست.
بستگی بر همین داره به خود پروژه که ببینیم که چه نیاز داره.
بله.
و خب شرایط فیلم چی رو حکم میکنه.
در کل وضعیت موسیقی فیلم رو در آثار ایرانی الان چجوری میبینین شما؟
خیلی سوال سختیه به خاطر اینکه الان خب به هر صورت شرایط کل فضای کشورمون شرایط خوبی نیست.
درسته.
بابت اینکه شرایط مالی و بودجه‌ای خب خیلی محدود هست با توجه به وضعیتی که الان توش داریم، سخت‌تر هم که خیلی شده. خب شما برای پیدا کردن یک نوازنده شاید بایستی نوازنده خوبی که بیاد توی استودیو برات اجرا بکنه، شاید بایستی پرداخت خیلی خوبی داشته باشی، ولی خب اون پرداخت شاید اگه 10 تا نوازنده خوب برای پروژه بیاری کل خیلی از بیشتر از اون بودجه‌ای باشه که قرار است به یه آهنگساز بدن.
درست.
این خب بخش اصلیش مربوط میشه به وضعیت اصولا فقر در واقع این ماجرا، که به اساس خب کار خوب نیازمند نوازنده خوبه، نیازمند فضای خوبه، و خب از این طرف خب خلاقیت هم ایجاد میکنه که شما خب مجبور بشین که دست به خلاقیت های خاصی بزنین. مثلا ساز مورین خورم که من مثالش رو زدم توی فیلم پوست، خب خیلی سخت میشد به بعد تهیه میکردیم، تو ایران کسی نبود، من نمیشناختم که این ساز رو تهیه بکنم، اگه سفارش میدادم ممکن بود به خاطر این وضعیتی که حالا کالاها دیر میرسه به ایران، اصلا وضعی خرید نیست، 3 ماه بعد این ساز میرسید، یکی پیدا میشد که این ساز رو بتونه تمرین کنه، یاد بگیره. رو همین حساب من مجبور شدم خب دست به خلاقیت بزنم، سازهایی رو پیدا کنم که نزدیکترین صدا رو به ساز مورین خور داشتم به فرض. از اون طرف هم هست، ولی مجموعاً میتونم بگم که به خاطر اولا که خب فیلم شباهت فیلم‌های بدنه سینما ایران، اون بخشی که ما راجع به بدنه سینما ایران صحبت می‌کنیم، فیلم‌هایی که اصولاً یا طنزن یا اجتماعی‌ان، خیلی محدود میکنن خب دیگه دست آهنگساز رو، آهنگسازانی که توی عرصه کار میکنن. خیلی خوشبین نیستم، مجموعه حرفم خلاصش اینه که خیلی خوشبین نیستم و پیشرفتی توش اونقدر نمیبینم، به خاطر هم وضعیتی که تو کشور هست، هم بدنه سینما ایران که داره مسیری که انتخاب کرده بدنه سینما ایران.
مثلا کارگردان ها و تهیه کننده ها تا چه اندازه موسیقی فیلم اهمیت میدن تو آثارشون؟
خوشبختانه من با کسانی کار کردم که خب خیلی براشون مهم بوده تا الان، چون خب من که با همه کارگردان سینما کار نکردم، الان مثلا 5-6 تاشون که کار کردم، از خود آقای هومن سیدی تا بهمن بهرام ارک تا آقای روح‌الله اجازی که الان داریم برای فیلم روشن با هم کار میکنیم، کسایی بودن که خیلی براشون مهم بوده بود فیلم، یعنی اهمیت میدادن، آزمون خطا میکردیم، خیلی چیز بوده، ولی خب تعدادشون واقعا زیاد نیست. یعنی حتی سواد خب کارگردانای ما هم نسبت به موسیقی زیاد نیست، خیلی مثلا با به جای اینکه مثلا واژه اصطلاحات موسیقی بیشتر به کار ببریم، به زبان خودمونی تر با هم صحبت میکنیم.
درست.
مثلا این موسیقی خیلی باحاله، مثلا خب این جمله باحاله چیش باحاله؟ درست. آیا مثلا حجم موسیقی باعث شده که این موسیقی باحال؟ یه صفتیه دیگه باحال بودن. خب یعنی شما بعد از توی آزمون تجربه به این فضا برسی که اون واژه باحال بودنه، منظور کارگرانی که دوست داشته اون موسیقی رو چه ویژگی های صوتی بوده که باعث شده که اون خوب باشه. خب اگر که این فضا بازتر میشد و سواد موسیقی تو کل جامعه بیشتر بود، شاید اون کلمه صفته رو میتونستیم به ویژگی تخصصی موسیقی ببریم، ولی خب الان بیشتر فضا اینجوریه که شما روی آزمون خطا متوجه میشین که کارگردانتون چه چیزی از موسیقی مد نظرش بوده. یا من خیلی سعی میکنم مثال صوتی مثلا برام بزنن، خب موسیقی که دوست دارین برام بفرستین که من بشنوم که ببینم چه ویژگی هایی داشته اون موسیقی که شما مثلا بیشتر علاقه من بودین که فضای موسیقی اون فیلم به این سمت بره. یا قبل از کلا ساخت هر فیلمی ما این فضا رو یه دور چک میکنیم قبل از ساخت.
حالا شما در آینده تصمیم دارید که باز هم در سینما بمونید کار کنید یا تئاتر؟
هر دو رو من خیلی علاقه من هستم بهش، هم سینما و هم تئاتر رو در هر دو ترجیح میدم گزیده کار باشم، یعنی فیلم هایی رو انتخاب بکنم که فیلم های خوبی باشن از نظر ساخت و از نظر مضمون. تلاشم این هست که تا جایی که بتونم این کار رو انجام بدم، ولی خب واقعا بین تئاتر و سینما هیچ فرقی برام نداره، یعنی همونقدر که تئاتر رو دوست دارم سینما رو دوست دارم، چون به حساب فضاشون خیلی متفاوت هست و این دوتا رو کنار هم دیگه خواهم داشت. ولی خب میگم الان مثلا سال هاست که آخرین کار تئاتر من شاید مثلا امسال یه دونه کار فقط بوده که با آقای امیرزا کوهستانی بوده، ولی که اینکه اگه واقعا کار خوبی باشه چرا که نه، یعنی دوست دارم که هر دوش رو تجربه کنم در آینده.
خیلی ممنونم، ممنونم از وقتی که گذاشتین. اگر حرفی هست با شنوندگان ما بفرمایید، نه بیشتر از این دیگه وقتتون رو نمیگیریم. بسیار سپاسگزارم که در کنارمون بودین و درباره موسیقی این فیلم به ما توضیح دادید.
خواهش میکنم. من اولا که خیلی خوشحالم که یک رادیویی به اسم سوینا تشکیل شده برای شنوندگان خاص این برنامه و امیدوارم که سودمند باشه هر چه که هست و این مسیری که بچهای سوینو دارن پیش میرن، امیدوارم که همیشه رو به جلو باشه و منم خیلی باعث افتخارم بود که تو این برنامه کنار شما بودم.
خیلی ممنونم ازتون، امیدوارم همچنان شاهد درخششتون باشیم.
خواهش میکنم. ممنونم، همچنین برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
مرسی، خدایا رو نگه دارتون.
خدافظ شما.
خیر برسن، خیر آلاداخسن، شر برسن، شر آلاداخسن.
بسیار خوب شنوندگان عزیز، خیلی ازتون سپاسگزارم که در کنار ما بودید و همراهیمون کردید تا دوباره ضرباهنگ رو شروع کنیم. تا ضرباهنگی دیگر و فیلمی دیگر و موسیقی دیگر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.